ساعت 7 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مجله شامگاهی ما باشید. شامگاه جمعه 29 بهمن ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 18 ماه فوریه 2011 میلادی. در کنار من در استودیو مهرداد قاسمفر همکارم نشسته که امروز چشم داشته بر خبرها و همراه شما بوده از نیمه های روز تا به این ساعت. خب مهرداد، اگر لطف کنی برای ما بگی که مهمترین عناوینی که امروز در خبرها خودنمایی می‌کرده چی بوده، که بعد از اون بریم ببینیم که در این مجله شامگاهی همکارانم در بخش سردبیری چه مطالبی رو در نظر گرفتن تا شنونده هامون بشنون.
سلام به تو محمد و سلام به شنوندگانمون در این ساعت بعد از ظهر تهران، ساعت 19. دادگاه لاگوس ادامه محاکمه یک ایرانی و شریک نیجریه‌ای او را که به قاچاق اسلحه متهم هستند برای بررسی درخواست وثیقه آنان به 7 ماه مارس 16 اسفند موکول کرد. عظیم آقاجانی که گفته می شود عضو نیروی قدس سپاه است و شریک نیجریه‌ای او، در دادگاه خود را بیگناه دانستند و گفتند مقصد نهایی سلاح‌ها کشور گامبیا بوده است، اما گامبیا قبلا این موضوع را تکذیب کرده و تمام روابط خود را با ایران قطع کرده بود. مقامات نیجریه‌ای در اوایل آبان ماه گذشته اعلام کردند 13 کانتینر حاوی انواع سلاح و مهمات را که تحت عنوان وسایل راهسازی از ایران به نیجریه فرستاده شده بود کشف کردند. یک ایرانی دیگر که جزو متهمان این پرونده است به دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک بازداشت نشد. دولت مادرید امروز جمعه اعلام کرد علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به خاطر بازداشت شدن یک دیپلمات اسپانیایی در تهران از اسپانیا عذرخواهی کرده است. ماموران جمهوری اسلامی روز دوشنبه 25 بهمن یک دیپلمات اسپانیایی را که با اتومبیلش به سوی سفارت اسپانیا میرفت به رغم مصونیت دیپلماتیک او به مدت 4 ساعت بازداشت کردند. وزارت خارجه اسپانیا امروز اعلام کرد علی اکبر صالحی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه اسپانیا از این رویداد عذرخواهی کرده است. دولت اسپانیا روز پنجشنبه اخطار کرده بود اگر ایران ظرف 48 ساعت از این اقدام پوزش نخواهد، سفیر خود را از تهران احضار خواهد کرد. و اما در یمن، تظاهرات گسترده علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور در شهرهای مختلف یمن امروز، در حالی که طرفداران او نیز در چند شهر دست به تظاهرات می‌زدند، ادامه یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینین گزارش داد که در شهر عدن در اثر تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان 1 نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. در شهر تعز نیز پرتاب نارنجک از درون خودروی به میان 10,000 تظاهرکننده که خواستار برکناری علی عبدالله صالح بودند 1 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در تعز حدود 10,000 نفر نیز به طرفداری از علی عبدالله صالح تظاهرات کردند. تلویزیون دولتی یمن شمار این 10,000 نفر را 1,000,000 نفر ذکر کرد. علی عبدالله صالح از 32 سال پیش رئیس جمهوری یمن است. و به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، حصر خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنوردم سر او که از روز 25 بهمن آغاز شده، از روز چهارشنبه 27 بهمن کامل شده و آخرین ارتباطات محدود آنها هم قطع شده است. این گزارش می‌افزاید محافظان میرحسین موسوی از محافظت او عزل شده و نیروهای امنیتی جای آنها را گرفتند. به گزارش سایت کلمه، دختران موسوی هم قادر به کسب هیچ گونه خبری از وضعیت پدر و مادر خود نیستند و ماموران مستقر در اطراف خانه اجازه نزدیک شدن به محل سکونت والدینشان را به آنها نمی‌دهند. ماموران امنیتی به دختران موسوی گفتند که از طرف دادستان مامور حصر آقای موسوی هستند، اما از ارائه هر گونه کارت، نامه و حکم در این باره خودداری می‌کنند. وبسایت کلمه این وضعیت را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه امروز تهران، خواستار حصر خانگی رهبران مخالفان دولت شد. آیت الله جنتی با سران فتنه خطاب کردن آنان گفت این که گفته می شود سران فتنه باید اعدام شوند، آنها در واقع معدوم شده و در جامعه سقوط کردند. حجت جنتی افسود کاری که قوه قضاییه می تواند بکند این است که باید ارتباط آنها را با مردم به کلی مسدود کند، در به خانه‌های آنها را مسدود کند و تلفن و اینترنت آنها قطع شود تا نتوانند پیامی بدهند و بگیرند. آیت الله جنتی در همین حال سرکوب نارامی در کشورهای خاورمیانه به خصوص یمن و بحرین را محکوم کرد و گفت آیا شرط انصاف و انسانیت است که مردم خود را بکشند و به زنجیر بکشند؟
محمد. سپاسگزارم از مهرداد قاسمفر همکارم که از صبح شنونده صداش بودید، البته از نیمه های روز، اما در این مجله شامگاهی با اعلام ساعت 7:05 شب به وقت ایران چه خواهید شنید؟ آیت الله احمد جنتی نماز جمعه امروز تهران را برگزار کرد، نماز جمعه ای که با تجمع نمازگزاران در میدان انقلاب تهران به پایان رسید. در کنار ایران، بحرین همچنان دستخوش نارامی است، کوچکترین کشور حاشیه خلیج فارس. در میدان آزادی یا تحریر قاهره، روز پیروزی و تداوم در کنار سرکوب معترضان لیبیایی. و اما خواهید شنید، ایرانیان خارج از کشور خود را برای راهپیمایی اول اسفند ماه آماده می کنند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی که به اتخاذ مواضع تند علیه اصلاح طلبان و سران جنبش اعتراضی شهره است، انتخاب او به عنوان خطیب نماز جمعه تهران برای شماری از تحلیلگران به معنای آن بود که نماز جمعه این هفته به تریبونی تبدیل خواهد شد که پس از آن اتفاقهایی رو میتونه این تریبون رقم بزنه. اما به گفته همین ناظران، احمد جنتی انتظار نمازگزارانی رو که خواهان بازداشت، محاکمه و اعدام سران مخالفان دولت بودند رو برآورده نکرد. آرش حسنی‌ها گزارشی داره از نماز جمعه این هفته تهران که با تجمع نمازگزاران در میدان انقلاب تهران به پایان رسیده.
شعارهای نمازگزاران نماز جمعه این هفته تهران تند و تیز بود. آنها همچنان خواستار اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند. اما حتی خطیب نماز جمعه تهران هم با آنها یاری نکرد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفته سران فتنه باید در خانه خودشان زندانی شوند. البته آنچه خطیب نماز جمعه تهران گفته اتفاقی است که در یک هفته گذشته آزموده شده و عملا میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر میبرند. احمد جنتی در پاسخ به شعارهایی که همچنان خواستار محاکمه و اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند گفت:
به این فتنه‌گران من میگم شما عمرتون تمام شده. اینایی که میگن اعدام باید گردد، اینا اعدام شده اند، اینا معدوم شده اند، اینا در جامعه سقوط کرده اند، آبروشون رفته، حیثیتشون رفته.
خطیب نماز جمعه تهران گفته کاری که قوه قضاییه میتواند بکند این است که باید ارتباط آنها را با مردم به کلی مسدود کند. در خانه آنها مسدود شود، تلفن آنها قطع شود، اینترنت آنها نیز قطع شود تا نتوانند پیامی بدهند و پیامی بگیرند و در خانه خود زندانی شوند. روز پنجشنبه نیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به جای تکرار شعارهایی که این روزها بی‌پروا از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ایران پخش می‌شود، به منع صدور اطلاعیه توسط سران مخالفان دولت تاکید کرده بود و قطع ارتباط آنها با مردم را دستور کار قوه قضاییه در برخورد با سران مخالف دولت اعلام کرد.
ما راه را بر اطلاعیه پراکنی آنان خواهیم بست و اجازه نخواهیم داد بیش از این از تحمل نظام اسلامی سوء استفاده کنند.
سخنان احمد جنتی و صادق لاریجانی معلوم می کند حکومت جمهوری اسلامی همچنان برای بازداشت یا محاکمه سران مخالف دولت تصمیم جدی ندارد و تندروها برای اجرایی شدن خواسته خود مبنی بر بازداشت، محاکمه یا حتی اعدام سران مخالف دولت باید همچنان منتظر باشند. هرچند شعارها و خواسته های آنها از رسانه ملی مرتب و مکرر پخش می شود.
موسوی و کروبی اعدام باید گردند. عوامل اختشاش اعدام باید گردند.
نمازگزاران نماز جمعه پس از شنیدن سخنان احمد جنتی در میدان انقلاب تهران جمع شدند و با صدور بیانیه‌ای سران جنبش اعتراضی را مسئول خونهای به ناحق ریخته شده خواندند. و از خواص خاموش و دارای مواضع مبهم خواستند تا در اسرع وقت مواضع خود را روشن و دقیق اعلام کنند. در بیانیه پایانی نمازگزارانی که به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی در میدان انقلاب تهران تجمع کرده بودند هم نامی از بازداشت یا محاکمه سران جنبش اعتراضی مردم به میان نیامد و از این همه چنین برمی آید که بازداشت سران جنبش اعتراضی ایران به حصر خانگی آنها تبدیل شده است. سناریویی مشابه با آنچه آیت الله حسین علی منتظری پس از برکناری از قائم مقامی رهبری سالها تجربه کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در ایران 7:10 شب، اما در منامه پایتخت بحرین 18:40 بعد از ظهر، یعنی 6:40. روز جمعه در بحرین مراسم تشییع 3 از کشته شدگان حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان مخالف دولت برگزار شد. این 3 در روز پنجشنبه در میدان مروارید منامه کشته شدند. ارتش بحرین که حالا در میدان مروارید مستقر شده، در اطراف این میدان سیم خاردار نصب کرده تا مانع بازگشت مخالفان به این میدان بشه. مراد ویسی از برهم خوردن آرامش در کوچکترین کشور حاشیه خلیج فارس گزارش میده.
در کوچه و خیابان‌های بحرین بیشتر از آنکه صدای رقص و آواز سنتی بحرینی‌ها شنیده شود، فریاد تظاهرکنندگان خشمگین، قرش تانک‌ها و صدای شلیک گلوله و گاز اشک‌آور شنیده می‌شود. شیخ خالد بن احمد وزیر خارجه کشور کوچک بحرین دلیل درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس را چنین تشریح می‌کند:
The country was walking on the brink of a sectarian abyss.
کشور روی لبه پرتگاه درگیری‌های فرقه‌ای حرکت می‌کرد، بنابراین خیلی مهم بود که چه کار باید کرد. پلیس تا آنجایی که ممکن است خیلی مراقب بود، اما نمی‌شد تضمین کرد که اتفاق ناگواری نمی‌افتد، اتفاقی که بدبختانه منجر به کشته شدن برخی شد.
حالا به هر حال پس از تونس، مصر، یمن و لیبی، دامنه تظاهرات مردمی در جهان عرب به حاشیه خلیج فارس و کشور بحرین رسیده است، کشوری که وسعت آن از وسعت کوچکترین استان ایران نیز کوچکتر است. اما رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، معتقد است ماهیت تظاهرات مردم بحرین با تظاهرات مصر و تونس متفاوت است.
جنبش بحرین تفاوت اساسی داره با جنبش‌های دیگه، به خاطر اینکه در تونس و مصر و هم‌اکنون در لیبی و یمن این جنبش‌ها جنبش ملی ضد رژیم‌های دیکتاتوریست، ولی در بحرین به کلی وضعیت فرق می‌کنه. شیعیان از اینکه حکومت آل خلیفه که 200 سال در اونجا حاکمه سنی است و به کلی حقوق شیعیان نادیده می‌گیره، نارضایتی دارن. این نارضایتی‌ها از طرف دولت ایران هم میشه.
از سوی دیگر، همزمان با افزایش خشونت‌ها در بحرین، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که با همتای بحرینی خود تماس گرفته است. خانم کلینتون گفت به مسئولان کویتی گفته است در صورت برگزاری مراسم تشییع جنازه و نیز نماز مخالفان، نیروهای امنیتی از خود خویشتنداری نشان دهند و از هر گونه اعمال خشونت بپرهیزند.
I called my counterpart in Bahrain this morning and directly conveyed our deep concerns about the actions of the security forces. And I emphasized how important it was that given that there will be both funerals and prayers tomorrow, that not be marred by violence.
البته در بحرین در کنار تظاهرات مخالفان، آنگونه که شبکه ماهواره‌ای الجزیره گزارش داده، طرفداران حکومت نیز به خیابان‌ها آمده و به نفع حکومت تظاهرات کردند. از طرف دیگر، واکنش ایران به تظاهرات بحرین که عمده جمعیت 700,000 نفری آن شیعه است، ناخشنودی از سرکوب تظاهرکنندگان بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران گفته است مسائل روزهای اخیر در بحرین امری داخلی است و حکومت ایران خواستار خویشتنداری و عدم توسل به خشونت و توجه به مطالبات مردم بحرین از سوی حکومت این کشور است. رسول نفیسی این موضع ایران را در قبال تحولات بحرین چنین شرح می دهد.
رهبران ایران به این دلیل موضع نگرفتن که احتمالاً از موضع گرفتن درباره مصر و تونس پشیمونن و دیگر این که به احتمال زیاد به خاطر نقشی که دولت ایران بازی میکنه در جریانات شیعی با احتیاط بسیار زیاد رفتار میکنه. فراموش نکنین که همین چند وقت پیش روزنامه کیهان گفت که بحرین جزء ایرانه و کلی مشکل ایجاد کرد. بنابراین اصولاً نقش ایران در بحرین فرق میکنه و به این دلیل به احتمال زیاد رهبران ایران صحبت نمیکنن، دست که اجازه میدن که روزنامه ها موضوع بحرین رو حتی با اغراق نشون بدن.
و سرانجام این که آیت الله احمد جنتی امام جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه تهران گفته است در بحرین و یمن مردم را میکشند. احمد جنتی خطاب دولت مردان یمن و بحرین گفته است مگر اینها مردم شما نیستند که از شما بیزاری میکنند و نمیخواهند بر آنها حکومت کنید؟ و آیا این شرط انصاف است که به خاطر غرب و قدرت‌های غربی مردم خود را به خاک و خون بکشید؟
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو باز هم با اتفاقاتی که این روزها در جهان عرب شاهدش هستیم. روز جمعه ده‌ها هزار تن به عنوان روز پیروزی و تداوم در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. شیخ یوسف قرضاوی روحانی سرشناس مصری هم سخنران این تجمع بود. اما همزمان در کنار تجمعی که این عده در میدان تحریر یا آزادی قاهره داشتند، پس از نارامی‌های پنجشنبه در لیبی دولت معمر قذافی معترضان رو به سرکوبی شدیدتر تهدید کرده و برخی گزارش‌ها هم حاکی از اونه که روز جمعه نیز تظاهرات بزرگی در شهر بنغازی رخ داده. گزارش مانیا منصور رو بشنوید.
بار دیگر هزاران نفر به میدان تحریر مصر بازگشتند، اما این بار با پرچم و هلهله و کودکانشان برای نشان دادن خوشحالیشان از پیروزی. پیروزی بر حسنی مبارک بیش از 3 دهه بر مصر حکم فرمایی کرد، اما بعد از 18 روز قیام معترضین به سیاستهای او مجبور به استعفا شد و کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. روز جمعه مردم در میدان قاهره جمع شده در حالی که نیروهای انتظامی با خودروهای خود راه‌های منتهی به میدان را مسدود کرده بودند و گروه‌های مردم تنها با پای پیاده می‌توانستند خود را به نماز جماعت برسانند. بعد از نماز جمعیت حاضر شادی کنان پیروزی خود را جشن گرفتند. در گوش و کنار میدان تحریر حتی ووووزلا می فروختند و اصواتی به گوش می رسید که یادآور میادین فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی در تابستان سال گذشته بود. اشرف عبدالعظیم یک مرد 48 ساله مصری که همراه همسر و فرزند 9 سالش راهی تظاهرات است می گوید ما تغییر و آزادی می خواهیم و خوشحالیم که این تغییر و آزادی در راه است. در گوشه دیگر میدان عکس کشته شدگان قیام مردم مصر دیده می شود. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده دست کم 365 غیر نظامی در درگیری معترضین با نیروهای امنیتی مصر کشته شدند. از سوی دیگر گروهی معترض می گویند شورای نظامی مصر به قولهای خود وعده نکرده است و اعتراض خود را با دادن شعارهایی اعلام می کنند. تعدادی نیز کمپینی برای بازسازی صنعت توریسم مصر راه انداختند و تیشرت های پوشیده اند با این عنوان با دیدن از مصر از آزادی حمایت کنید. در پی شورش های اخیر در این کشور صنعت توریسم مصر آسیب فراوانی دیده است. همچنین گروه کثیری از کارمندان و شاغلین در اعتراض به شرایط زندگی دستمزدها و وضعیت مسکن در قاهره و 3 شهر دیگر مصر اعتصاب کردند. در حالی مصر در شرایط ناامن و بی‌ثباتی به سر می‌برد که اعتراض‌ها به کشور همسایه لیبی نیز کشیده شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از دیدبان حقوق بشر، در درگیری‌های روز گذشته معترضین با نیروهای امنیتی در ترابلوس پایتخت لیبی دست کم 24 نفر کشته شدند. معمر قذافی که 68 سال دارد 41 سال است که بر لیبی حکومت می‌کند. معترضین به رهبر لیبی از حامیان خود در فیسبوک خواسته بودند تا روز پنجشنبه که نام آن را روز خشم گذاشته بودند به خیابان‌های ترابلوس پایتخت این کشور بیایند. از سوی دیگر آقای قذافی نیز از حامیان خود خواسته بود تا روز پنجشنبه در یک راهپیمایی شرکت کنند و به دنبال این درخواست صدها تن از هواداران قذافی در میدان سبز ترابلس جمع شدند. معمر قذافی در پیامی که روز پنجشنبه به مناسبت راهپیمایی طرفدارانش صادر شده بود گفت: قدرت در دستان مردم، جمهوری، انقلاب و رهبر، تمام آنها خطوط قرمزی هستند که هر کس از آن عبور کند مثل آن است که اقدام به خودکشی کرده و یا با آتش بازی کرده است.
از جهان عرب فاصله میگیریم، برمیگردیم به مسائل داخل ایران که این روزها در خارج هم بازتاب گسترده‌ای داشته. در پی دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید از معترضان در ایران برای شرکت در راهپیمایی اول اسفند ماه، ایرانیان خارج از کشور هم اعلام کردند که در بیش از 20 شهر و پایتخت اروپایی، آمریکای شمالی و آسیایی در روزهای جمعه و شنبه تجمعات همبستگی با معترضان در داخل ایران رو برگزار می‌کنند. شهرام میریان همکار ما در آلمان از برنامه‌های ایرانیان در این کشور گزارشی رو برامون تهیه کرده.
برای گرامی داشت یاد و خاطره کشته شدگان تظاهرات خیابانی پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران و همچنین گرامی داشت سانع ژاله و محمد مختاری، دو دانشجویی که در 25 بهمن ماه جاری در تهران کشته شدند، شورای هماهنگی راه سبز امید همه مردم ایران را در روز یکشنبه اول اسفند ماه به یک راهپیمایی سراسری در شهرهای ایران فرا خوانده است. سوای این، دفتر تحکیم وحدت هم به همین مناسبت یک هفته عزای عمومی در دانشگاه‌های ایران اعلام کرده است. برای همبستگی و همصدایی با مردم ایران، روزهای جمعه و شنبه 29 و 30 بهمن ماه هم بیش از 20 شهر و پایتخت اروپایی، آمریکای شمالی و آسیایی شاهد یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای است. یکی از برپا کنندگان این حرکت ها در خارج، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان است که سخنگوی آن بهرام بیگدلی در گفتگو با رادیو فردا از هدف های این حرکت های همبستگی بیشتر گفته است.
هدف اصلی این حرکت هایی که به شکل زنجیره‌ای و با هدف اصلی همبستگی با مردم ایران، با جوانان آزادی خواه در ایران از جمعه تا شنبه ادامه پیدا میکنه و در نهایت به حرکت یک شنبه سراسری در داخل ایران که به یاد جوانانی که در 25 بهمن برای آزادی ایران و ایرانی جانشون را دست دادند، هموطنان کرد ما آقای ژاله و همچنین محمد مختاری در تهران، دو دانشجو جانشون را در این راه گذاشتند، به اون حرکت متصل خواهد شد. این حرکت زنجیره‌ای که در جمعه و شنبه ادامه داره، بر بالای خودش بزرگ نوشته همبستگی با مردم ایران. من اینو دقیقاً میتونم بگم که در خلاف حرکت‌های به طور مثال جمهوری اسلامی، حرکت های خارج از یک همبستگی درونی برخوردار هستند. یعنی به مجرد اینکه عکس ها و تصاویر از داخل ایران از جوانانی که با شجاعت و دست خالی تظاهرات می کنند، این تصاویر در سراسر جهان دیده میشه، در درون هر ایرانی در شهرها و کشورهای مختلف جهان که در بیرون مرزهای ایران ساکن هستن، نه بسیجی وجود داره نه ساندیسی وجود داره، کار و زندگی رو میذارن. نقاط معینی هست، افراد معینی هم تو این سالها برگزار کردن حرکت رو، به دور اونها جمع میشن و میگن که ما ایرانی هستیم و در کشورمون چه میگذره. این پدیده بعد 2 سال پیش با آغاز جنبش سبز در داخل ایران شروع شد که خوشبختانه بخش عمدش هم نسل جوانی هستن که در ایران هم همسنهاشون به خیابان آمدن. نسلی است که به میدان آمده و به خصوص با حرکتایی که در کشور عربی رخ میده، همینطور که محمد مختاری جوان 22 ساله که در خیابان‌های ایران جانش را از دست داد گفته بود کاری رو که مردم مصر میتوانند بکنن ما بهتر از اون میتوانیم بکنیم. این نسل چه در داخل چه در خارج حضور خودش نشون میده و تصمیم خودش رو برای رسیدن به آزادی گرفته. حرکت کشور عربی هم به او امید تازه‌ای داده.
گزارش شهرام میریان بود که با صدای یکی از افرادی که در برگزاری برنامه‌ای که قرار شنبه، تظاهراتی که قرار همزمان با ایران برگزار بشه در آلمان، صحبت می‌کرد با ما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب در اینجا نوبتی هم باشه، نوبت شنیدن خبرهای ورزشی است، اما همکنون همکارم فریبرز غریب پشت خط رادیو فردا قرار داره، پشت خط استودیوی ماست. آقای غریب سلام میکنم بهتون.
سلام به شما، خسته نباشین آقای زرگانی.
خب آقای غریب بریم سراغ خبرهای ورزشی که میدونم امروز به هر حال مهمترین مسابقه ای که برگزار شد بین استقلال بوده و اگر اشتباه نکنم صنعت نفت، درسته؟
بله نفت تهران. البته
نفت تهران. میشه خب برای ما بگید که بازی‌های امروز چطوری بود و کلاً چه تأثیری گذاشت روی جدول بازی‌ها؟
بله امروز از هفته 23 آقای زرگامی 8 بازی انجام شد. بازی پرسپولیس با شاهین بوشهر مون برای فردا که در بندر بوشهر انجام میشه، پرسپولیس و شاهین. امروز همونجور که شما اشاره کردی استقلال دقایقی پیش بازیش تموم شد در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل نفت تهران و استقلال موفق شد 3-1 این تیم رو شکست بده. در اهواز فولاد خوزستان با 1 تیم مس کرمان رو شکست داد. استیلازین و پیکان 0-0 شدن. همینجور راهن و سایپا با همین نتیجه 0-0 به کار خودشون پایان دادن. پرگل ترین نتیجه رو امروز تیم ذوب‌آهن گرفت. تیم ذوب‌آهن مدعی قهرمانی با 6 صنعت نفت آبادان رو شکست داد در فولاد شهر اصفهان. دیگر تیم اصفهانی سپاهان هم با 1 تو همدان پیروز شد، تونست پاس همدان رو شکست بده. شهرداری تبریز تو شهر خودش 1-0 به سبای قم باخت. قوی سپید در بندر انزلی با 2 تراکتورسازی رو شکست داد و باید منتظر بمونیم ببینیم فردا شاهین و پرسپولیس چیکار میکنن.
به هر حال اونطوری که مشخصه و میشه حد زد با گل‌هایی که ذوب‌آهن زده باید ذوب‌آهن وضعیت بهتری داشته باشه نسبت به رقبای خودش.
بله الان در جدول ذوب‌آهن اصفهان 45 امتیازی از 23 مسابقه صدر جدول. استقلال هم از همین تعداد بازی 43 امتیاز داره، 2 امتیاز کمتر از ذوب‌آهن. اما تیم سپاهان اصفهان 42 امتیازیه اما یه بازی کمتر انجام داده، یه بازی عقب افتاده داره که مثلا اگر اونو ببره فرض رو بذاریم میشه 45 امتیاز. امسال در لیگ برتر 2 تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن مدعی قهرمانی هن و بعدش هم استقلال تهرانی که اینا رو میشه گفت مثلث تیمای بالای جدولی که شانس بیشتری برخوردارن. بعدش تراکتورسازی تبریزه که 38 امتیاز داره، مثل کرمان 37 امتیازیه و پرسپولیس هم 34 امتیاز داره با توجه به اینکه یه بازی فردا باید انجام بده. بعدش در جدول فولاد خوزستان، سبای قم، ملوان، صنعت نفت، راهن، سایپا، شهرداری تبریز، شاهین بوشهر، نفت تهران، پیکان و 2 تیم آخر که فانوس سقوط دستشونه، فانوس به دست، خطر سقوط بالای سرشونه است، پاس همدان 21 امتیاز و استیلازینه که 20 امتیاز، تیم‌های تای جدولی هستند و من فکر می‌کنم که بازی‌های آینده بازی‌های داغی خواهد شد. باید صبر کرد و منتظر بود ببینیم چه تیمی قهرمان میشه و چه تیم‌هایی سقوط می‌کنن.
آقای غریب خب میدونید که خیلی از معمولا شنونده‌های رادیو خب طرفدار دو تیم استقلال و پرسپولیس هستند. الان وضعیت استقلال و پرسپولیس به طور کل توی این جدول چطوره و چه جوری آغاز کردن این 8 هفته، چه نمایشی از خودشون نشون دادن، به نمایش گذاشتن؟
بله این عرض کردم استقلال وضعیتش الان بهتر از پرسپولیس. استقلال الان 43 امتیازیه، تیم دوم جدول 43 امتیازیه، اما پرسپولیس رده 6 با 34 امتیاز، یعنی البته با یه بازی کمتر، عرض کردم فردا با شاهین بوشهر داره، 6 و استقلال 2. وضعیت استقلال امسال تو فصل جاری خیلی بهتر از پرسپولیسیا بوده. پرسپولیسیا چند تا بازی نتیجه نگرفتن، یه سری مشکلات داشتن. البته علی دایی تو آخرین جلسه‌ای که صحبت کرده گفته که ما سعی می‌کنیم با شکست شاهین بوشهر خودمونو بکشیم بالا به مربع تیم‌های صدر جدولی اضافه بشیم، اما شاهین بوشهر هم یه تیمیه که وضعیتش تو جدول مکان 14 امتیازات این بازی رو میخواد. فردا یه بازی خیلی داغ و حساس انجام میشه تو بوشهر. اگر پرسپولیس ببره امیدهاش شاید زنده بشه برای اینکه برسه به تیمای بالای جدولی، و اگر برعکس بشه بعد پرسپولیس رو از کورس قهرمانی خارج دونست و 3 تیم ذوب‌آهن، استقلال و سپاهان رو در صدر جدول امیدهای شانسای اول قهرمانی هستن.
سپاسگزارم آقای غریب که با ما همراه بودید در مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران در کنار شما هستیم با ادامه مجله شامگاهی. همونطوری که میدونید در این قسمت شنونده خبرها خواهید بود و پس از خبرها میتونید برنامه هفتگی پیک فرهنگ رو بشنوید. اما همکنون جمشید زند همکارم به جمع ما اضافه شده تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه. آقای زند
با سلام. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، حصر خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر او که از روز 25 بهمن ماه آغاز شده بود، از روز چهارشنبه 27 بهمن کامل شده و آخرین ارتباطات محدود آنها نیز قطع شده است. این گزارش می‌افزاید محافظان میرحسین موسوی از محافظت او عزل شده و نیروهای امنیتی جای آنها را گرفتند. به گزارش سایت کلمه، دختران موسوی نیز قادر به کسب هیچ گونه خبری از وضعیت پدر و مادر خود نیستند و ماموران مستقر در اداره اطراف خانه اجازه نزدیک شدن به محل سکونت والدینشان را با آنها نمی‌دهند. از سوی دیگر آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه امروز تهران، خواستار حصر خانگی رهبران مخالف دولت شد. آیت الله جنتی با سران فتنه خطاب کردن آنان گفت: این که گفته می‌شود سران فتنه باید اعدام شوند، آنها در واقع معدوم شده و در جامعه سقوط کردند. جنتی افسود: کاری که قوه قضاییه می‌تواند بکند این است که باید ارتباط آنها را با مردم به کلی مسدود کند، درب خانه‌های آنها مسدود شود و تلفن و اینترنت آنها قطع شود تا نتوانند پیامی بدهند و بگیرند. دولت مادرید امروز جمعه اعلام کرد که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به خاطر بازداشت شدن یک دیپلمات اسپانیایی در تهران از اسپانیا عذرخواهی کرده است. ماموران جمهوری اسلامی روز دوشنبه 25 بهمن یک دیپلمات اسپانیایی را که با اتومبیلش به سوی سفارت اسپانیا می‌رفت، به رغم مسئولیت دیپلماتیک وی، به مدت 4 ساعت بازداشت کردند. وزارت خارجه اسپانیا امروز اعلام کرد که علی اکبر صالحی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه اسپانیا از این رویداد عذرخواهی کرده است. امروز بیش از 1,000,000 مصری برای برگزاری جشن پیروزی در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. به دنبال قیام مردم مصر، یک هفته پیش حسنی مبارک از ریاست جمهوری این کشور کنارگیری کرد. تظاهر کنندگان میگویند باید بیدار و هوشیار بود تا قیام مردم مصر به بیراهه کشیده نشود. تظاهرات گسترده علیه علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، امروز جمعه در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافت، در حالی که طرفداران وی نیز در چند شهر دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان اینی گزارش داد که در شهر عدن در اثر تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. در شهر تیز نیز پرتاب نارنجک از درون خودرویی به میان 10,000 تظاهرکننده که خواستار برکناری علی عبدالله صالح بودند، 1 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی محسن کوهکن به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اظهارات دولتی ها، رئیس جمهور قرار است لایحه بودجه را روز یکشنبه اول اسفند به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند. بر اساس قوانین ایران، دولت موظف است لایحه بودجه را حداکثر تا نیمه آذر ماه به مجلس ارائه کند. محسن کوهکن گفت: با توجه به کمی وقت و تعطیل 29 اسفند، بررسی بودجه تا پایان سال به اتمام نخواهد رسید و بودجه سال 1390 به احتمال زیاد به صورت 1/12 تصویب خواهد شد.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرها تا این لحظه قرار داد. قطعا در ساعت‌های بعدی بیشتر خواهید شنید از آقای زند خبرها رو. اما همونطور که می‌دونید می‌خوایم بریم سراغ برنامه پیک فرهنگ. این روزها خبرهای فرهنگی داغ داغ از ایران میرسه. من نمی‌دونم البته مصدق کاتوزیان چه خبرهایی رو برای شما در نظر گرفته، اما یکی از خبرهای داغ قطعا جشنواره فجر که در این مجله هم خواهید شنید و خبر برنده شدن مسعود کیمیایی با فیلم جرم در جشنواره فیلم فجر و خبرهای دیگر. به سراغ مصدق کاتوزیان میریم، اما پیش از اون من یک بار شماره تماس با پیامگیر رو برای شما بگم: 2042-02-21-12-41-13 که شماره پیامگیر ماست، 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست و شما میتونید از امکان اسکایپ استفاده کنید برای تماس با ما با وارد کردن نام رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ. بشنویم با هم پیک فرهنگ این هفته رو.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با خبرهای هفته اول 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلن و صندلی همچنان خالی جعفر پناهی عضو هیئت داوران این جشنواره و نورافکنی بر روی کارگردان دیگر ایرانی اصغر فرهادی.
شما آقای پناهی رو از روی فیلم‌هاش برای پرده می‌شناسید؟ من از نزدیک می‌شناسم.
و نتایج 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
اولین سیمرغ بلورین آقای مسعود کیمیایی بود که بهشون اهدا شد.
سینماگران جهان از حکم حبس 6 ساله جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی غافل نمی شوند. شاهدش هم از جمله برلیناله با صندلی خالی جعفر پناهی عضو هیئت داوران 61مین دوره این جشنواره و نوری که بر روی این کارگردان ایرانی محکوم به تحمل 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از سفر و خلاقیت هنری افتاده و بر روی اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین که فیلمش علاوه بر دریافت 5 سیمرغ بلورین در جشنواره بین‌المللی امسال فیلم فجر در برلیناله هم خوش درخشید، اما همزمان ناخرسندی خود را از غیاب جعفر پناهی در این جشنواره بر زبان آورد. شیرین فامیلی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به برلیناله از اینها میگوید:
در 5مین روز برلینالی فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در بخش مسابقه به روی پرده رفت. این فیلم ماجرای زن و شوهری است که مشکلات زندگی راه حل طلاق را پیش پای آنها گذاشته است. سیمین زن جوانی است که آرزوی ترک ایران را دارد تا دخترش در شرایط بهتری زندگی کند، اما همسر او نادر که پدری بیمار و مبتلا به آلزایمر دارد مایل به ترک ایران نیست. اصغر فرهادی در سال 2009 در جشنواره برلین برای فیلم درباره الی برنده جایزه خرس نقره‌ای شد. در آن فیلم هم او به مشکلات و تضادهای خانواده‌های جوان پرداخته بود. روز سه‌شنبه پس از نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در برلینال، اصغر فرهادی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و با خبرنگاران به بحث و گفتگو پرداخت.
توی مدتی که این فیلم نامه رو می‌نوشتم در واقع خیلی به دادگاه‌های خانواده سر می‌زدم. مدت طولانی در واقع می‌رفتم توی دادگاه‌ها و از نزدیک شاهد این جدایی‌ها بودم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که آمار طلاق بسیار بسیار بالاست. علی‌رغم که به نظر میاد اون کشور کشوریه که خیلی پایبند به سنت‌هاست و طلاق گرفتن که امر در واقع سنتی نیست و یکی از در واقع پدیده‌های مدرنه، ولی توی اون کشور در واقع زیاده. علتش اینه که اون کشور به سرعت به سمت مدرن شدن در حال حرکته، نه اینکه داره مدرن میشه. تمایل و آرزوی مدرن شدن خیلی در اون کشور زیاده و یکی از در واقع تبعاتش هم فارغ از اینکه بگیم خوبه یا بد، در واقع پدیده طلاقه. دعوای پنهانی که در اون جامعه وجود داره و به نظر میاد بحران‌های بزرگی که در آینده میتونه این بحران تبدیل به خطرات بسیار بزرگ بشه، جنگ پنهان بین طبقات اجتماعی، یک جنگی هست بین اون طبقه‌ای که غالبا در واقع افراد در واقع محروم جامعه هستن و پایبند به سنت‌ها و طبقه‌ای که تمایل داره که با قواعد دنیای جدید و مدرن زندگی کنه.
آقای فرهادی در کنفرانس مطبوعاتی به مسئله بازداشت جعفر پناهی و حکمی که برای او صادر شده پرداخت و از این بابت ابراز تأسف کرد.
برای من ناراحتی که وجود داره بیشتر از ناراحتیه که شما بابت ایشون دارید. به دلیل اینکه شما آقای پناهی رو از روی فیلم‌هاش برای پرده می‌شناسید، من از نزدیک می‌شناسم. همون روزی که در اینجا در واقع براش مراسم برگزار شد، من تلفنی باهاش صحبت می‌کردم و خدافظی کردم برای اومدن به اینجا و اون ناراحتی که من اون لحظه داشتم خیلی بیشتر از شما بود. من داشتم خدافظی می‌کردم برای اومدن به جایی که اون نمی‌تونست به اونجا بیاد. به همین دلیل من هم عین همه فیلمسازایی که در همه جهان نظرشون راجع به این اتفاق گفتن متاسفم.
امسال 61مین جشنواره برلیناله به دلیل نمایش فیلم‌های متعددی از جعفر پناهی رنگ و بوی خاصی دارد. از جعفر پناهی در 4مین روز فستیوال فیلم بادکنک سفید در بخش نسل برلیناله به روی پرده رفت. قبل از آغاز این فیلم یاسمین طباطبایی بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان در مقابل پرده سینما قرار گرفت و برای نزدیک به 300 تماشاگر خرسال و عمدتاً آلمانی درباره جعفر پناهی و فیلم بادکنک سفید او صحبت کرد. این داستان غم‌انگیزی است چون جعفر پناهی فیلمسازی است که اخیراً به 6 سال زندان محکوم شده و 20 سال هم اجازه ساختن فیلم ندارد. و همه اینها به خاطر فیلمی است که اصلا نساخته بود و فقط فکرش را کرده بود. از جعفر پناهی تا کنون فیلم‌های آفساید، طلای سرخ، بادکنک سفید و گره‌گشایی در برلینال به روی پرده رفت. در میزگردی که از سوی 61مین جشنواره برلین برلیناله برگزار شد، مسئله سینمای سانسور و محدودیت آزادی‌ها به ویژه آزادی بیان در ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سخنران اول این میزگرد خانم مهرنگیز کار، نویسنده حقوقدان و مدافع حقوق بشر بود. او با اشاره به سخنان یکی از شرکت کنندگان در میزگرد که مطرح کرده بود آیا موضوع سانسور در قوانین ایران نوشته شده است یا خیر، گفت:
به طور کلی ما قانونی به نام قانون سانسور در ایران نداریم، اما همیشه گفته شده که باید بر پایه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کرد آثار مثلا ادبی یا آثار سینمایی رو.
در ادامه میزگرد سینمای سانسور در برلیناله، رفی پیتس، کارگردان و سینماگر شرکت کننده در میزگرد، به مسئله خواست آزادی به ویژه در میان نسل جوان و فشاری که از سوی حاکمیت وارد می شود پرداخته و گفت: ما یک چیز را که خیلی مهم است درباره ایران باید بدانیم و آن اینکه ایران کشور بسیار پیچیده است و نمیتوان آن را و یا مردم آن را خیلی ساده به خوب و بد تقسیم کرد. ایران کشوری است که تاریخچه بسیار سختی هم دارد. رفی پیتس در ادامه گفت: برداشت من این است که یک سوء تفاهم بزرگ میان نسل جوان ایران که نه در انقلاب بوده و نه جنگ را تجربه کرده با دیگر نسل‌ها وجود دارد. این نسل می‌خواهد آزادانه نوع زندگی خودش را انتخاب کند و آنطور که دوست دارد زندگی کند، اما با گروهی و رهبرانی مواجه است که هیچ انعطافی از خود نشان نمی‌دهد و آزادی آنها را با این اتهام که از سوی غرب و از خارج هدایت می‌شوند سلب کرده است. در میزگرد سینمای سانسور و محدودیت آزادی بیان در ایران همچنین از سپیده فارسی، فیلمساز جوان ایرانی شرکت کننده در میزگرد، بخش کوتاهی از فیلم مستند او به نام تهران بدون مجوز به نمایش گذاشته شد.
این مستند خیلی شخصی راجع به شهر تهران که زادگاه منه و شهری که من واقعا عاشقشم، دوستش دارم، ولی میدونستم که اگه بخوام برم یه طرح ارائه بدم بگم که آقا به من مجوز بدید، با اون چیزی که من می‌خواستم بنویسم احتمالاً یه مجوز نمیدادن، یعنی که من انقدر سر می‌دوندن تا اینکه به من تصمیم گرفتم که همینجوری با تلفن همراه خودم فیلم برداری بکنم و کار تموم شد. براش هم چیزی که خب هست و خیلی جاها هم رفته و چند تا کشور هم شده شده، اما خوشحالم که این فیلم وجود داره. میدونید چیزی که مهمه اینه که کار بشه و فیلم‌ها ساخته بشن و کارا وجود داشته باشن.
شرکت کننده دیگری میزگرد علی صمدی احدی، کارگردان و فیلمساز ایرانی مقیم آلمان بود که از او در برلیناله امسال فیلم کوتاه و مستند جنبش سبز به روی پرده رفت.
حالا برای بررسی حال و هوا و رویدادهای هفته اول برلیناله به سراغ امید نیک فرجام، روزنامه نگار و مترجم علاقمند به فیلم و سینما می رویم که امسال هم در برلیناله حضور دارد.
راستش امسال اصغر فرهادی واقعا مورد استقبال همه منتقدان خارجی حاضر توی جشنواره برلین قرار گرفته و به نظر من واقعا لیاقتش هم داره. البته کسی اینجا با قطعیت نمیتونه بگه که کی جایزه میبره، اما اونقدر از این فیلم تعریف کردن و از کیفیت این فیلم و خصوصیات و همینطور جنبه های مختلفش تعریف کردن که میتونم بگم که شانسش خیلی زیاده. یعنی همه تقریبا از این فیلم خوششون اومده و توی سالن مطبوعات هم که فیلم نمایش داده شد در پایانش اونقدر کف زدن منتقده که فکر میکنم این نشونه خیلی خوبی باشه واسه فیلم و واقعا درستم هست، واقعا فیلم خوبی در اومده.
خب اون وقت رقبای قدر در بخش مسابقه 61مین دوره جشنواره فیلم برلیناله کدومن که باید بهشون چشم دوخت؟
یکی فیلم اسب تورین است، کارگردان مجار بلاتار، که البته فیلمش محصول مشترک چند کشور مجارستان و فرانسه و آلمان و سوئیس، میشه خیلی کلی دستبندیش که جزو فیلم های هنری و روشنفکری که مطمئنن نمایش گسترده ای نخواهد داشت، ولی خیلی نظر منتقدا رو جلب کرد از نظر کیفیت کار، کیفیت تصویر، نوع کارگردانی. و همینطور فیلم آلمانیه به اسم آلمانیه که کارگردانش ترک یاسمین سامدرلی، این فیلم خیلی نظر همه رو جلب کرده. فیلم اتریشی و لوکسامبورگی بهترین دشمن منه که داستان یه بخشی از جنگ جهانی دومه و اینکه نازی‌ها چقدر دنبال آثار هنری بودن و داستان نجات یک اثر هنریه. یه فیلم هست به اسم آینده از میراندا جولای. میراندا جولای یه کارگردان جوان آمریکاییه که این دومین فیلمشه که اومده باش به برلین، محصول مشترک آلمان و آمریکاست. میراندا جولای یه نویسنده است که فیلم قبلیش هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعد یه فیلم انیمیشن هست از فرانسه به اسم حکایات شب از میشل اوسلو که این فیلم به صورت 3D یعنی سه بعدی نمایش داده شد و اولین نمایشش بود، اولین نمایش جهانیش بود. اینا کلن جز فیلم هایی که جمعه و شنبه خواهیم دید و جشنواره تموم میشه بخش مسابقهش، مهمترین رقبای اصغر فرهادی هستن. اما اگر همین فیلم ها رو من بخوام در نظر بگیرم، واقعا اصغر فرهادی بیشترین شانسو داره برای دریافت جایزه.
پیک فرهنگ.
بالاخره 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با همه حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌ها پایان یافت و نتیجه‌ها چهارشنبه شب در برج میلاد تهران اعلام شد. مسعود کیمیایی برنده سیمرغ بلورین برای بهترین فیلم برای فیلم جرم، فیلمی که 4 سیمرغ بلورین دیگر را از آن خود کرد، برای بهترین بازیگر مکمل مرد، موسیقی، طراحی صحنه و لباس و صداگذاری. و اصغر فرهادی برنده سیمرغ بلورین برای بهترین کارگردانی برای فیلم جدایی نادر از سیمین، فیلمی که برنده 4 سیمرغ بلورین دیگر هم شد. در مراسم اختتامیه وقتی محسن تنابنده دیپلم افتخارش را برای بازیگر مکمل نقش مرد در فیلم ندارها دریافت کرد، با گفته هایش لحظاتی متفاوت را پدید آورد. برای بررسی نتایج 29مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به تهران می رویم، به سراغ پیام نصیری، دبیر سرویس سیاسی سینما در خبرگزاری هنر. آقای نصیری، با فهرست برنده ها آغاز کنیم.
بهترین فیلم آقای مسعود کیمیایی برای فیلم جرم. و نکته جالب این بود که ایشون برگزاری 29 دوره جشنواره فجر هیچگاه سیمرغ بلورین دریافت نکردند. این اولین سیمرغ بلورین آقای مسعود کیمیایی بود که بهشون اهدا شد. در بخش بهترین کارگردانی آقای اصغر فرهادی برای کارگردانی فیلم جدای نادر از سیمین این جایزه رو به خودشون اختصاص دادن. در بخش بهترین فیلمنامه بازم اصغر فرهادی برای نگارش فیلمنامه جدای نادر از سیمین. در بخش بهترین فیلمبرداری آقای مسعود کلاری برای فیلمبرداری فیلم جدای نادر از سیمین و اولین فیلمبردار تاریخ سینما ایران هستند که در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر 4 بار سیمرغ بلورین این بخش اختصاص میدن. در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن خانم ویشگاه آسایش برای فیلم ورود آقایان ممنوع. در بخش موسیقی آقای کارل همایوفتر برای فیلم جرم جایزه را به دست آوردن. در بخش بهترین بازیگر مرد جشنواره آقای مهدی هاشمی برای بازی در فیلم های آقای یوسف و آلزایمر. در بخش بازیگر نقش مکمل زن خانم مهناز افشار برای بازی در فیلم سعد فواد به کارگردانی مازیار میری این جایزه را به دست آوردن. در بخش بازیگری نقش مکمل مرد آقای حامد بهداد برای فیلم جرم این جایزه را کسب کردن، در حالی که رقیب سرسختی به نام اسحاق حسینی در کنارشون بود. در بخش بهترین صداگذاری اسحاق خانزادی و علی ابوالصدق برای فیلم جرم تندیس جشنواره را به خانه بردن. در بخش صدا برداری محمود سماکباشی برای جدایی نادر از سیمین. در بخش بهترین جلوه های ویژه میدانی آقای محسن روزبهانی برای فیلم 33 روز به کارگردانی جمال شورجه. در بخش
چهره پردازی آقای سعید ملکان برای فیلم فرزند صبح و در بخش بهترین جلوه های ویژه رایانه ای آقای امیدرضا معتمدی برای فیلم راه آبی ابریشم به کارگردانی محمد رضا بزرگنیا این جایزه رو کسب کردند.
واکنش ها چطور بود؟ ناقدای سینمایی همین نتایج رو کم و بیش پیش بینی میکردن؟
در بخش بهترین فیلم غالب واکنشی در اون بخش صورت گرفت که حضور فیلم های جرم و آسمان محبوب و 33 روز یه مقدار به خصوص فیلم های آقای کیمیایی و آقای مهرجویی یه مقدار تعجب برانگیز بوده، مثلا فیلمی مثل آقای یوسف کنار گذاشته شده بود از یا حتی مثلا آلزایمر. البته آلزامه تو بخشی کارگردانی هم بود، آقای یوسف رو خیلی از منتقدان نظر مثبت داشتن که خب کنار گذاشته شد. حتی فیلم یه حبه قند آقای میرکریمی و گزارش یک جشن ابراهیم حاتمی که اصلا به چشم نخورد و حتی کمترین کاندیداها رو داشتن، ولی خب به هر ترتیب این جوایز داده شد. من خودم به شخص اعتقاد داشتم که جایزه بهترین فیلم رو هم باید به فیلم جدایی نادر از سیمین میدادن، چون واقعا فیلم کامل بود به لحاظ روایت و به لحاظ کارگردانی، فیلم خیلی کاملی بود. همونطور که روز سه‌شنبه در بخش رقابتی جشنواره جهانی برلین فیلم نمایش داده شده و بسیار مورد استقبال منتقدان و مخاطبان قرار گرفته، به طوری که برخی از منتقدان حاضر در جشنواره برلین جدایی نادر از سیمین رو خیلی کاملتر از الی میدونستن، یعنی از فیلم درباره الی فیلم گذشته آقای فیلم قبلی آقای فرهادی میدونستن. شایستگی خود فیلم بود که تونست توی 12 رشته نامزد بشه و 6 تا بشه گفت 12 رشته هم به خودش اختصاص داده، کما اینکه فیلم سیماق بلورین منتخب تماشاگران رو هم ایشون به خودشون اختصاص دادن و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه رو هم به خودشون اختصاص دادن. هنگامی که ما به هم با دوستان مطبوعاتی ها صحبت میکردیم، تمام کسانی که در سالن مطبوعات فیلم رو دیده بودن و بعد از که فیلم نمایش داده شد و از سالن اومدن بیرون واقعا اظهار رضایت میکردن. فقط آقای محسن فراستی و امیر قادری به این فیلم نظرسنجی بین منتقدان نمره کمی دادن، که آقای فراستی اصلا با بی‌ارزش و امیر قادری بهش داد 1، یعنی متوسط بهش داد تو ارزیابی، ولی تمام منتقدان بلا استثنا توی نظرسنجی ها بسیار خوب نمره بسیار خوب و بسیار عالی بهش میدادن. من احترام میذارم به آقای محسن کیمیایی، به هر حال پیشکسوت سینما هستن. شاید که آشتی بود بین آقای کیمیایی به هر حال به عنوان پیشکسوت سینما، به عنوان کسی که 40 سال نزدیک 5 دهه در سینما فعالیت کردن و به نوعی میشه گفتش که پایه‌گذار موج نوعی سینما ایران بودن، کسی هستن که کاری ندارن به فضای فیلم هاشون، اما سینمای ایران خیلی به ایشون مدیونه و حرکتی که ایشون در سال 48 با قیصر راه انداختن همراه آقای مهرجویی و ناصر تقوایی میشه گفتش که خب به هر حال موج جدیدی بود که سالیان سال از حافظه اهالی سینما و تاریخ سینما ایران پاک نخواهد شد. اما جرم در قیاس با فیلم نادر از سیمین اشکالات بسیار اساسی داره در فیلمنامه‌اش، به عدم داشتن منطق در اون صحنه ها برمیگرده. به هر ترتیب نظر دوست محترمه و این جایزه به آقای کیمیایی تعلق گرفت، امیدواریم که ایشون در فیلم های آینده که قول ساختنشون رو دادن موفق تر عمل کنند.
خیلی خوب. شهاب حسینی زمان دریافت جایزه برای بازیگر مکمل مرد یادآور شد که فیلم هایی بودن که باید در بخش مسابقه حاضر می شدن و نشدن.
ببینید خصوص نداشتیم از بخش رقابتی، فقط فیلم آقای محمد رضا خاچی با نام اینجا تاس نیست به بخش مسابقه راه پیدا نکردن، که قبلا اسمش به بخش مسابقه بود و خودشون خیلی ناراحت بودن از این امر که چرا فیلم تو بخش مسابقه نیومده. این فیلم به بخش فیلم های اول دوم بردن، فیلم های مرهم علیرضا داوود نژاد و فیلم پرنسیپ یا یکی از ما دو نفر خانم تخمینی میلانی هم جزو فیلم هایی بودن که حتی گفتن ها خوب مسلما با توجه به سابقه این کارگردان ها برای این بود که این فیلم ها در بخش مسابقه قرار میگیرن، اما از بخش مسابقه و رقابتی کنار گذاشته شدن و در بخش نوعی نگاه خصوصا کردن. فیلم آقای دهنمکی هم با توجه به صحبتی که خدای دهنمکی داشتن فرمودن که پایان ساعت کاری هیئت داوران رو نمیدونستن، وقتی دیر رسونده بودن به بخش مسابقه این فیلم ها کنار گذاشته شده بودن. فیلمی نبود که از قبل اعلام بشه و در طول جشنواره کنار گذاشته بشه. من خیلی از این گفته آقای حسینی سر در نیاوردم.
انتهای خیابان هشتم هم فیلم دیگه‌ای بود در مورد دختری که سعی می‌کنه که با فروش کلیه‌اش پول مبلغ دیه ای رو فراهم کنه برای برادرش که از اعدام نجات پیدا بکنه. وضعیت این فیلم چطور بود؟
من فیلمو ندیدم واسه چه بخوام، چون کنفرانس مطبوعاتی بودم، اما دوستانی که فیلمو دیده بودن اظهار رضایت میکردن و میگفتن فیلم قصه جذابی داره که بینندش تا آخر نگه میداره.
آقای نصیری پس صدای یه بخش از این فیلم رو بشنویم بعد ادامه میدیم. انتهای خیابان هشتم به کارگردانی علیرضا امینی، هنرمندی حامد بهداد، صابر ابر و ترانه علی دوستی.
سلام
بفرم رزیر
نامه
میشه کامل نیست کنم بهت کارا کامل تردیم.
خب چیه باید بیارم؟ خانم رزرنامه باید بیاید با کپی
رزرنامه.
خانم مالا وقت ندیم بذاریم
رزرنامه شوهرتون پدرتون چه میدونم. خانم بگیم برو بذار بقیه.
خانم جوابو نرمه من ازت سوال میکنم چطه نمیتونم من سب کنم. خانم من باید تا پس فردا این کار رو انجام بدم. ازتون خواهش میکنم مورد من با مورد بقیه فرق میکنه. اورژانسی من خیلی مثلا من نیاز
داریم
اورژانسی. خانم صداتون من بیارید به اینجا بیمارستان خواهش میکنم. ببینید من دارم پول
دیه
برادرم رو جور میکنم که قراره اعدام بشه. خانم من اومدم میام کلیه‌ام رو میخوام بدم شما بریم. من جان بسته بچه‌ها تو یه ماین دیگه آدم نیست نگه کنم. این تمیشه دارم بدیدم سنگ سنگ دارم سنگ ببینم. آره
بگو تشریف بیارم بالا. یه خانم اینجا رو چرو سرش آقای نسلی
من نمیرم از اینجا کنار. خواه جواب من رو ندی درست خانم سنگی اینا نمیرم کنار. جواب من مثل آدم بده برای این پول میگیری.
خانم درست صحبت کن.
درست صحبت نمی کنم. زنگ بزن رئیست بیاد. برو آقا کنار. من هنوز مورد برای ایشون حل نکرده. زنگ بزن رئیست بیاد خانم.
شما مشکل داری برو.
یا کار را نام این از یا نمیذارم ایشون بقیه کار سو
بکنم. اتاق رئیس طبقه پایین.
زنگ بزن رئیست بیاد. زنگ بزن رئیست بیاد.
شما از اینجا برو کنار.
نمیرم کنار. تا نیاد نمیرم من اینجا.
آقای نسلی اومدن بالا.
شعور نمیرم هست بزنه با آدم.
حالا یه پرسش درباره فیلمی که سایت بازتاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام لقب بمب سیاسی جشنواره فجر بهش داد. با فیلمنامه‌ای در مخالفت تام و تمام با جنبش سبز و رهبران اصلاح طلب گزارش‌ها در این باره که پایان نامه دومین فیلم حامد کلاهداری کارگردان 28 ساله که تهیه کننده فیلمش روح الله شمقدری برادر احمد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاده با متلک‌گویی و تمسخر تماشاگران روبرو شد. اینا یا درسته در حال که به نوشته کیهان مسئولان وزارت ارشاد هم اونجا در سالن حضور داشتن و مانع نشدن؟
فیلم آقای کلاهداری بله بشه مورد انتقاد قرار گرفت. با سود زدن، کف زدن و هو کردن فیلم همراه شد. من اعتقاد دارم که هو کردن فیلم، سود زدن و کف زدن فیلم به خاطر جبهه گیری سیاسی فیلم نبود. اولا که موضوع گیری سیاسی اونم برای اتفاقات حوادث بعد از انتخابات سال گذشته که یک موضوع بسیار خطرناکه. نزدیک به 130 کارگردان داریم که کارت خانه سینما دارن. هیچ کدوم از این کارگردانان ما اصلا سراغ این موضوع نرفتن. شاید 2-3 سال دیگه بهتر بود با این موضوع ایشون کار میکرد. اگه واقعا بخوام بی‌طرف بشیم نگاه کنیم، جفت‌گیری سیاسی اصلا مختص خود آقای کلاهداری. اما فیلم به لحاظ فیلم بودن، ساختار داشتن یک فیلم منظورمه نداره، ضعف داره. داستان 4 تا جوان رو روایت میکنه که در حوادث بعد از انتخابات 3 تاشون کشته میشن. حامد کمیلی که نقش یک جوان 25 ساله رو بازی میکنه که قرار پایان‌نامه‌اش رو به آقای شریفی که نقش استاد راهنماشو داره برسونه، شخصیت رو در نظر بگیرید. ما هم متوجه نمیشیم این شخصیت چجور آدمیه. میدونید گاهی سر لج و لج بازی عمل میکنه، گاهی ترسوه، گاهی گریه میکنه، ابراز احساساتش رو مثلا خیلی آنی نشون میده، گاهی دیگه خیلی درست جمعه رو بکامه، خیلی با حماقت عمل میکنه. این عدم یک دست بودن شخصیت فکر میکنم باعث خنده تماشاگران میشد. از طرف دیگه بازی خانم بهاره افشار که اتفاقا در کنفرانس مطبوعاتی هم خیلی تند با اهالی اعصاب رسانه صحبت کردن کاملا خنده داره. اینها دیگه به مسائل سیاسی فیلم رفت نداره. یک خانمی در فیلم هست به نام ترانه کشته میشه. خب این تداعیگر یه اسمیه. ببین صحنه کشته شدن این دختر واقعا باسمه در اومده. اگه ما قرار واقعا جریان سیاسی که حالا موصوف جنبش سبز رو نشون بدیم، کاش یه مقدار تحقیق کنیم دربارش و تحقیق کنیم درباره اینها. فکر کنیم در سکانس های ابتدایی فیلم ما یک بار به یک خونه میشیم که به یک هزارتو میمونه و یک شخصیتی هست توی فیلم که داره دستشو میخارونه، اصلا مشخص نیست کیه. بعد مشخص میشه خانه تیمی جریان سبزه به این عنوان معرفی میشه. فکر کنید در تمام کلماتی که این آدم در طول فیلم بیان میکنه فقط کلمه لندنه. این آوردن کلمه لندن آیا واقعا یه جمله قرار نبود ایشون تو فیلم بیان کنه؟ آیا واقعا ایشون نمایندگان اتاق فکر لندن هستن؟ خب مشخص شد. حرف من همینه، این شعار زدگی دیگه واقعا سطح شعار هم گذشته بود تو فیلم. نداشتن فیلمنامه منسجم و اینکه اصلا مشخص نیست به چه ژانر تعلق داره. گاهی به ژانر سورئال تبدیل میشه، سینمای هارور میشه، سینمای گنگستر میشه، اجتماعی که ملودرام میشه، گاهی حتی مستندگونه میشه. اصلا مشخص نیست. پایان نامه به نظر من پایانیه بر دوره‌ای بر فیلمساز جوانی که میتونست با سینما دیدن و با مطالعه و حتی دستیاری کردن در پروژه ها و در کنار کارگردان بزرگی در سالهای آینده فیلمسازی بشه، استعداد خودشون نشون بده. اما من اعتقاد دارم پایان نامه پایانیه بر دوران فیلمسازی حامد کلاهداری.
گفتگو با پیام نصیری، دبیر سرویس سینمای خبرگزاری هنر ایران در تهران، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. خبرهای برندگان بافتا در لندن و پوشش زنده کنسرت موسیقی پنجشنبه شب استاد محمد رضا شجریان در دبی را هم که قبلا از رادیو فردا شنیده اید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.